مثلا کار هنری تحلیل کنن، اما انتظار میره که افراد جامعه با سبک‌های مختلف هنری و آثار تجسمی آشنا باشن و انتظار نداشته باشن که هر چی اثر هنری توی فرهنگن بر اساس آنچه از قبل میشناسن منطبق بشه یا با حرکت‌های جدید یا آوانگارد آشنایی نداشته باشن.
بله.
تا وقتی که ما در زمینه آموزش هنر تا این اندازه بی‌اعتنا هستیم، طبعا سواد بریه افراد یک جامعه در حدی نخواهد بود که حتی اگر واکنشی نسبت به اطرافشون دارن، این واکنش‌ها واکنش‌هایی باشه که به لحاظ کارشناسی هم بشه روش نظر داشت.
بسیار سپاسگزارم. یک نکته‌ای هم در فاصله صحبت شما آقای دارابیان اشاره کردن به من که اون رو هم از خدمت شما میپرسم، و اینکه سرکار خانم نادری پور، خب متاسفانه شوربختانه بسیاری از فعالیت‌های متمرکز در هر عرصه‌ای در پایتخت کشورمون نسبت به دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها بیشتر هستش. شاید از گویی بسیاری راضی باشن از این اتفاق و خب قطعا منتقدانی هم داره. در استان‌ها و شهرستان‌های عنوان مدیر مسئول انجمن مجسمه‌سازان ایران تا چه حد این دست از برنامه‌ها رو چه برای آموزش سواد بصری که شما فرمودید و چه البته چنین اقداماتی، به هر حال ما در تمامی ایران بزرگان و نامدارانی داریم که شاید به واسطه همین هنر شما یعنی مجسمه‌سازی بیشتر اونها رو معرفی بکنیم، کسانی که شاید در همون منطقه و شهر خودشون هم چندان توسط ایرانشون شناخته شده نیستند.
کاملا درست فرمایید. این تمرکز شدید توی پایتخت مشکلی هست که نه فقط در عرصه هنر داره.
بله عرض کردم دقیقاً.
ولی ما مجسمه سازان و هنرمندان خیلی که یه مقداری در این زمینه مجسمه سازی کار شده، شما می‌بینید که مجسمه سازای خوبی هستن، فضای شهری فضای خوبیه. طبعا شهرداری و زیباسازی با اینها بیشتر کار می‌کنن و ما شاهد اتفاقات خوبی در شهر هستیم. شهر هیچ کدوم از اینها با هم اتفاق نمی‌افته، متأسفانه قادر به تقویت این ترجا نبودیم و نیستیم. کلا رشته مجسمه سازی توی ایران یکی از رشته‌های بسیار کم جمعیت هست. یعنی شما می‌بینید که برخلاف رشته‌های هنری که چندین دانشگاه هر کدومشون دانشجو می‌پذیرن، فارغ التحصیل مجسمه در ایران فقط به 3 تا دانشگاه محدود شده.
بله دقیقاً.
و اینها همش باعث این میشه که ما در این زمینه با وجود اینکه خودتون میبینید چه اندازه این هنر اهمیت داره و چقدر هنری هست که در فضای عمومی میتونه نقش ایجاد کنه، دچار ضعف هستیم، دچار فقر هستیم و نمیتونیم این گسترش لازم رو انجام بدیم.
بله بسیار نکته دقیق و درستی بود و امیدوارم که مسئولان که مثل همیشه شرمنده این برنامه هستن و در مواردی اولات پاسخگو بودن نسبت به مواردی که از سوی کارشناسانی مانند شما سرکار خانم نادری پور مطرح شده، برای این اتفاق هم در حقیقت یک نوع پاسخگویی داشته باشن. آرزوی توفیق دارم برای شما تمامی همکارید و البته التماس دعا. ممنون که با ما همراه بودید.
ممنونم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من امین خرمی و شهاب دارابیان با سرکار خانم نگار نادری پور مجسمه ساز و مدیر مسئول انجمن مجسمه سازان ایران درباره جایگاه هنر مجسمه سازی و ساخت تندیس های مشاهیر و برخی از اتفاقاتی که به دلیل عدم برنامه‌ریزی و کار فشرده در لحظات پایانی در جامعه ما شکل گرفته و صورت گرفته، خاصه محور صحبت ما مجسمه استاد زنده‌یاد جمشید مشایخی بود. بسیار خوشحالیم که ما از آنتن شبکه گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه که در حال شنیدنش هستی تقاطع فرهنگ با نگاه کارشناسان تلاش میکنه تا مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشور رو که طی هفته جاری رسانه‌ای شده با شما قسمت بکنه.
سرخ
میگن که از هر چی بگذریم سخن دوست خوشتر است و وقتی که ماهمون بر محور فعالیت‌ها و رخدادهای تقویمی و تاریخی باشه، شاید یکی از نزدیکترین دوستان فرهنگ معاصر ما حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس هستند، کسانی که صادقانه، عاشقانه و خالصانه با خون خودشون استواری، حریت و آزادی و آزادگی رو برای ایران همیشه سرفراز، ایران همیشه انقلابی و ایران همیشه اسلامی امضا کردن. امروز اگر من شما داریم با فراق بال و با سینه ستبر در زیر این آسمان نیلگون نفس میکشیم، یادگار حماسه سازی حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس است. در آستانه روز باشکوه، روز ملی و روز غرورانگیز آزادسازی فتح خرمشهر هستیم. در این بخش قرار است که همراه بشیم با جناب آقای فریدون فربود از عکاسان خوب کشورمون و درباره نمایشگاه خرمشهر به علاوه 30 به واسطه این مناسبت یعنی آزادسازی خرمشهر همراه بشیم. بسیاری از قاب‌های درخشان، اثرگذار و جریانساز در داخل کشور و مرزهای فراتر در طول حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس از میشه گفت زاویه دید دوربین عکاسان ثبت و ضبط شده و به حافظه تاریخی جهان مقاومت ایران سنجاق شده. از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای فربود همراه هستیم. عرض سلام، ارادت، احترام دارم و آرزوی قبولی طاعت و عبادت. قربان، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که نماز طاعت و عبادتتون قبول باشه و در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب فربود، برای فتح باب درباره نمایشگاه خرمشهر به علاوه 30 بگیم. ما میخوایم کمی هم از نگاه تخصصی شما درباره جایگاه عکاسی در حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس هم صحبت بکنیم و بهره ببریم، ولی فتح باب اضافه 30 باشه.
بسیار خوب، هستم در خدمتتون. عرض حضور شما که نمایشگاه خرمشهر به اضافه 30 یک نمایشگاهی است که به مناسبت در بهانه روز آزادسازی خرمشهر که 3 خرداد و سره بسیاری از مردم ما، نماد مقاومت مردم و ایستادگی در برابر متجاوزین به کشور هستش. من به عنوان عکاس و به عنوان کیوریتور که در واقع نمایشگاه رو برگزار کردم و البته خودم در این نمایشگاه کاری ندارم و فقط در واقع برنامه این نمایشگاه رو برنامه ریزی کردم و نمایشگاه رو برپا کردم، به لطف پروردگار موفق شدم که به همراهی 13 هنرمند، 12 هنرمند که بر پایه عکس کار کردن برای هنرمند ما در حوزه موسیقی، یک فضایی رو در واقع در گالری فرمان فرما از 27 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه برپا بکنیم که یک نگاهی تاریخی داره این نمایشگاه به آنچه بر خرمشهر، بر این شهری که در واقع عروس شهرهای ایران روزی نامیده می شده گذشته در طول این سالها، یک روای خط روایی رو دنبال میکنه از در واقع قبل از انقلاب شروع میشه و بعد میاد به دوران انقلاب و در واقع جنگ و بعد اشغال خرمشهر و آزادسازی خرمشهر و در واقع فتح خرمشهر و بعد هم پس از جنگ و حال حال خرمشهر میرسه. در این نمایشگاه در واقع بیش از 30 اثر، همه چیز در قالب همون به اضافه 30 در این نمایشگاه. در واقع ما نگاهی داشتیم به وضعیت اینکه خرمشهر با وجود اینکه 30 سال از جنگ گذشته در حال حاضر در چه شرایطی به سر میبره. بیش از 30 اثر در این نمایشگاه به نمایش در اومده و خب خوشبختانه مورد استقبال و توجه مخاطبین بسیاری هم قرار گرفته، چون سعی کردیم در واقع روایت متفاوتی رو داشته باشیم نسبت به سایر نمایشگاه هایی که در طول سالهای گذشته با این موضوع برگزار شده، چرا که در نمایشگاه ما فقط تصاویر از روز خاطر انگیز فتح خرمشهر رو به نمایش در نیاوردیم، تصاویر دیگری رو هم از خرمشهر و در واقع زندگی روزمره مردم خرمشهر به نمایش در آوردیم و خب این میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه، علل خصوص موسیقی که در واقع لالایی است که به در واقع به زبان و لهجه خود مردم خرمشهر در این نمایشگاه در واقع فضا رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
بسیار سپاسگزارم. فقط برای دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که جناب آقای فربود که فرمودن که کیوریتوره این نمایشگاه هستن، کیوریتور به هنرمندی گفته میشه که با درایت و زاویه دید هنریش دست به گردآوری بر اساس یک خط روایی داستانی میزنه. آن چیزی که جناب آقای فربود مد نظر قرار دادن با محوریت خرمشهر پیش از انقلاب، سالهای شکوهمند انقلاب اسلامی، درگیر شدن عروس شهرهای ایران در حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس، مقاومت، پایداری و روزهایی که بعد از این ایام، یعنی بعد از 8 سال دفاع مقدس تا به امروز بر خاطره این شهر سنجاق شده، با روایت دوربین عکاسان و زاویه لنز ها، دوربین ها و نگرش های اونها در نمایشگاه خرمشهر به اضافه 30 ثبت شده. کیوریتور به یعنی فردی گفته میشه که خودش در جایگاه یک هنرمند دارای زاویه دیدی است که میتواند گردآوری بکنه، تحلیل بکنه آثار هنرمندان دیگر رو. جناب آقای فرباد عزیز، در تاریخ جهان از زمانی که شاید نگاه ما بر روایت های تصویری برای ماندگار کردن اتفاقات از جنگ گرفته تا انقلاب ها، از رخدادهای اجتماعی گرفته تا اتفاقهای حتی به واسطه یک رویداد بزرگ ورزشی مانند مثلا جام جهانی، المپیک، برای مردم در آینده بخواد سخت بشه، به قول زنده یاد گلستان عزیز، هر فریم عکس قاب کردن خاطره زمان هست. و خب وقتی که درباره جنگ ها صحبت میکنیم، از امریکای لاتین شیلی گرفته تا خونریزی امریکا در ویتنام، از جنگ زیبای خودمون حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس، جنگ زیبا به دلیل یادگاری های برای ما داشته، وگرنه مفهوم جنگ خب قطعا با تلخی های همراه بوده، تا آنچه که امروز در جهان پیرامون ما داره میگذره با زاویه دید عکاسان ثبت شده. کمی درباره جایگاه عکاسی در حوزه جنگ برای من و دوستان عزیز شنونده با نگاه تخصصی خودتون توضیح بفرمایید.
اولا که از شما سپاس بابت تعریف بسیار درستی که از واژه کیوریتور داشتیم. چالش برانگیزی که در حال حاضر در هنر معاصر ما سیاه به چشم میخوره. از حضور شما نکته درست رو در این عکس در طول سالهای درازی که در واقع از زمانی که عکاسی در واقع آغاز به کار کرده، همیشه یک نقش ویژه‌ای داشته در زندگی و در واقع ثبت بسیاری از تصاویر، حتی در زمانهایی به عنوان سندهایی محسوب می شده که کماکان این بحث استنادی عکس هم وجود داره. یکی از مباحثی که در عکاسی قاعدتا وجود داره، یا حالا بعضی وقتا ژانر می نامنش، یا بعضی وقتا گونه، در واقع عکاسی قاعدتا عکاسی مستند، عکاسی جنگ و بقیه این موارد هستش. ما در خب در طول 8 سال دفاع مقدس که داشتیم، عکاسان بسیاری رو آثارشون رو شاهد هستیم که از جنگ عکاسی کردن.
بله.
شاید اصلا این همه استقبال و این همه شکوهی که عکاسی حال حاضر معاصر ایران رو در بر گرفته و دنیا عکاسان ایرانی رو میشناسه، شاید دلیلش در واقع اون زمان جنگ تحمیلی ایران که عکاسان تونستن تصاویر بسیار بسیار ماندگاری رو ثبت کنن با هر فریمی که داشتن. خب عکس میتونه در واقع تأثیرهای متفاوتی داشته باشه نسبت به نقاشی یا نسبت به تئاتر یا نسبت به سینما، تفاوت گونه‌ای متفاوتی رو داره، اما از بابت اینکه در ثبت یک لحظه است میتونه بسیار بسیار در اون لحظه تأثیرگذاری داشته باشه. حالا این عکس ها میتونه به صورت مجموعه باشه که یک ترتیبی رو نشون بده از یک روندی که داره اتفاق میفته، و یا احیانا به عنوان یک تک عکس، هر عکس میتونه بیانگر بسیاری از اتفاقاتی باشه که در یک منطقه اتفاق میفته و میتونه به مخاطبش مسائل بسیار در واقع بازگو بکنه. در نمایشگاه هنر صلح هم ببخشید، در نمایشگاه خرمشهر به اضافه 30 هم همین اتفاق افتاد. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در یکی از مهمترین بخش‌های در واقع این نمایشگاه، عکس‌های هنرمندانی است که در زمان جنگ عکاسی کردن.
بله.
عکس‌هایی که بسیار بسیار شناخته شده هستن، مثل عکس معروف محمد فرنود از اون در واقع نوجوانی که سرم به دست داره.
درسته.
و یا عکس‌های جاسم قزوانپور از گورستان در واقع خرمشهر با اون نخ‌های بی‌سری که وجود داره. خب قاعدتاً عکس میتونه بازگو کننده خیلی چیزها باشه، ثبتی از تاریخ باشه، حتی میتونیم بر اون ما استناد داشته باشیم. همین امروز اتفاقا در نمایشگاه ما افتخار بازدید معاونت هنری وزارت ارشاد رو داشتیم از نمایشگاه خرمشهر به اضافه سی
جناب دکتر حسینی رو میفرمایید؟
بله جناب آقای دکتر حسینی امروز از نمایشگاه بازدید کردن و اتفاقا یک عکسی راجعش صحبت شد که در واقع روی این عکس یک سری نوشته ها وجود داره که خب ما سالهای سال میگذره نگاه میکنیم میبینیم دیگه ما همچین شرایطی رو نمیتونیم ببینیم. بله. اما با رجوع به یک عکس با اون چیزی که در عکس شما میبینید ممکنه بتونید یک بخشی از زندگی اجتماعی افراد رو در واقع بهش برسید یا بررسی بکنید یا حتی درسته. بتونید تاریخ نگاری یا تیپ نگاری یا امثال این رو داشته باشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم بابت توضیحات جامع کامل و البته جذاب و آموزنده حداقل برای افتیاره. من به عنوان یک شنونده آرزوی توفیق دارم برای شما تک تک همکارانتون و امیدوارم که سعادت حضور در نمایشگاه و گالری شما رو داشته باشم که بتونم این نمایشگاه رو از نزدیک ببینم. ممنونم جناب فرمانده.
بله بنده با افتخار با شما صحبت کردم.
ما نباشید به مهر.
وقت شما بخیر.
یا علی خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای فریدون فربرد، عکاس و مجموعه گردآورنده مجموعه اصحاب نمایشگاه عکاسی خرمشهر اضافه سی درباره جایگاه عکاسی در حوزه جنگ و البته کیفیت این نمایشگاه. و از شما دوستان عزیز شنوندم که تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. بخش دیگری رو با حضور جناب آقای دکتر نیکدام حسینی پور قرار به شما تقدیم بکنیم که دیگه متاسفانه زمان برنامه به ما این اجازه رو نداد، ولی پیش از خدافظی از شهاب نکته کوتاهی رو شهاب می‌خواد به ما یادآوری کنه.
سپاسگزارم از شما امین خرمی نازنین، سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. جا داره که اینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در شب‌های ماه مبارک رمضان در مصلی امام خمینی بله. رحمت الله علیه نمایشگاه قرآن در پاس و علقمندان میتونن بعد از افطار از این نمایشگاه بازدید کنن. اتفاقات بسیار خوبی در نمایشگاه هست و شرایط بسیار خوبی فراهم شده، از حوزه کتاب بسیار اتفاقات خوبی هست و همچنین میتونن از سالن حجاب و عفاف نمایشگاه قرآن بازدید کنن که خدماتی رو برای خانواده ها در نظر گرفتن.
بسیار ممنونم از شهاب دارابیان. از طرف خودم و همکارانم بی‌نهایت از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودید و مطابق معمول تمنا می‌کنم که ما را از آرا نظرات و پیشنهاداتتون محروم نسازید. در آستانه لیالی قدر هستی با چند بیتی در این حوزه شما عزیزان رو به خدای یگانه و من نامی سپارم. من کیم؟ عبد گناهکار الهی العف. من کیم؟ بنده سروار الهی العف. من زمین خورده ام و آمده ام توبه کنم با چنین وضع اسفوار الهی العف. مهربانی کن و این بار مرا نیز ببخش، ذوالکرم حضرت غفار الهی العف. زیر چتر کرمت آمده ام رب کریم، یا علی حیدر کرار الهی العف. ای خدای علی و فاطمه رحمت، میزنم در همه جا جا الهی العف.
شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تقاطع فرهنگ رو شنیدید. در ادامه برنامه‌های امروز برنامه دعوت تقدیم به شما خواهد شد. گفتگو با مسلمانان ارمنستان در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. بار دیگر با ویژه برنامه دعوت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویژه برنامه سری به کشورهای مختلف میزنیم و با مسلمانان این کشورها و برخی اوقات با اهالی کشورها از دیگر ادیان صحبت و گفتگو میکنیم درباره ماه رمضان و درباره روز و رسوم اون در این کشورها. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت را از رادیو افتگو تقدیمتون میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه ایزد متعال در این ماه مبارک رمضان داریم. در برنامه امروز در خدمت میهمان گرامی برنامه سرکار خانم شوشن آزاتیان از کشور ارمنستان هستیم. سلام به شما خانم آزاتیان و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام، ممنون از دعوت شما. اول میخوام به مناسبت ماه رمضان به ملت دوستی ایران از طرف همه اروانه تبریک بگم. مبارک باشه.
سپاسگزارم از شما از اینکه این همدلی رو با مسلمانان دارید. شما از کشور ارمنستان هستید و اکثریت مردم ارمنستان معمولا مسیحی هستند و یک اقلیت خیلی کمی هم از مسلمانان در ارمنستان زندگی میکنن. شما مسیحی هستید یا مسلمان؟
من مسیحی هستم.
چند درصد مسلمان داره کشور ارمنستان؟
ارمنستان مسلمان خیلی کم داره، فقط ایرانی ها فکر کنم.
بسیار عالی. با توجه به این که در دین مسیحیت هم به خصوص در بین ارامنه روزداری مرسوم هست و حالا ما در کتاب مقدسمون قرآن هم داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزداری برای شما نوشته شده و واجب شده، همونطور که بر اقوام قبلی و ادیان گذشته هم روزداری واجب شده. یعنی این نشون میده که در دین مسیحیت، حالا به خصوص در بین ارامنه، روزداری در ارمنستان و در بین مسیحیان. شروع کنیم از این آداب و رسوم در کشور ارمنستان برای ما بگید تا بعد کم کم به فضاهای دیگر هم بپردازیم.
اول میخوام بگم که روزداری ایرانی 30 روزه، اما روزداری ارمنی 40 روزه. شما از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نمیخورین.
درسته.
ما در طول این 40 روز فقط خوراکهایی که مربوط به حیوانات هست نمیخوریم، مثلا گوشت و لبنیات و غیره.
ولی آب مثلا مایعات
اجازه است،
مشکلی نداره.
آب، سبزیجات،
بله،
اجازه است که میتونیم بخوریم.
خب خیلی نکته جالبی هست. چه تفاوت‌های دیگری با توجه به اینکه با فضای روزداری مسلمانان هم آشنا هستید، چه تفاوت‌های دیگری مشاهده می‌کنید؟ مثلا در بین مسلمانان علاوه بر آب و غذا نخوردن از سحر تا افطار، یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب، علاوه بر این یک سری چیزهای دیگری هم حرام هست، یعنی فقط چیزهای فیزیکی نیست، یعنی مثلا دروغ گفتن، غیبت کردن، کارهای دیگری که به هر حال مام هست در بین مسیحیت چطوره؟
این شباهت بین روزگیری ارومانه و ایرانی وجود داره.
بله.
یعنی ایده پاکسازی روح در دو ادیان وجود داره. برای ما هم اجازه نیست که مثلا دروغ بگیم، غیبت کنیم یا تهمت بزنیم. حتی روحانیان ارمنی میگن که این مهمتر از اونه که لبنیات و گوشت میخوری یا نمیخوری، چون این ظاهریه.
یعنی اونها باطل کننده هستن نسبت به مثلا لبنیات و گوشت، مبطل روزه هستن به تعبیری.
یعنی پاکسازی دل، پاکسازی روح، مسیحیت مهمتره در برای ارمنی.
هدف اصلی روزه داری در بین ارمنی ها پاکسازی و تزکیه روح هست، که حالا همین در آیات قرآن ما هم هست، در روایات هم هست که هدف اصلی روزداری تزکیه نفس هست و پاک کردن قلب و روح هست.
بله دقیقاً.
بسیار نکته جالبی بود، اولین بار هست من این نکته رو باش آشنا میشم به این شکل، و حالا اون به صورت کلی میدونستم که در مسیحیت هم روزداری وجود داره، ولی با این نکته شکل دقیقی که شما فرمودید ترسیم کردید که 40 روز هست، اونم با این حالا جزئیات، اولین بار هست آشنا میشم. احتمالاً شنوندگان عزیز هم کمتر با این فضای روزداری در بین ارامنه آشنا بودن. ماه رمضان رو در ایران چطور دیدید؟ قاعدتاً شما با توجه به این که در ایران سیر میکنید، با ماه رمضان در ایران هم آشنا هستید، حالا قبلش این رو هم بگید که چی شد که به ایران اومدید و به تحصیل در ایران پرداختید، چه رشته‌ای میخونید، در چه دانشگاهی؟
من تو کارشناسی خوندم، الان اینجا دکترای زبان شناسی میخونم. پارسال من ایران بودم.
بله.
در روزهای ماه رمضان، و میخوام بگم که برای شما خیلی سخته، چون روزگیری ارمنیا راحت تره.
بله.
من فقط گوشت و لبنیات نمیخوریم، شما از صبح تا شب هیچی نمیخورین.
شما در ارمنستان کلیساهای مختلفی دارید و در ایام خاص هم به این کلیساها میرید. خب ما هم در کشور ایران در ایام ماه مبارک رمضان که به هر حال ایام خیلی خاص و ویژه‌ای هست، به جای زیارتیمون بیشتر میریم. شما هم این فضای حالا زیارت یا مثلا به کلیسا رفتن و اینها رو در ایام روزداریتون بیشتر دارید؟ آیا اینها پررنگ‌تر میشه این گونه آداب و رسوم یا خیر؟
بله بیشتر آخرین هفته این 40 روز کلیسا میریم، هر روز هم معنی خاص خودش داره.
یعنی هر روز میشه گفت به یک روز خاصی نامگذاری شده؟
بله بله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خانم آزادیان. با توجه به اینکه شما در کشور ارمنستان بودید و آشنا هستید با فضاهای روزداری در اونجا، به خصوص حالا اون روزداری خود ارامنه که 40 روز هست و در این 40 روز از یک سری از غذاها امساک میکنن و اونها رو نمیخورن، بعد از این 40 روز چه فضایی آماده میشه؟ به هر حال جشنی هست، غذای خاصی که درش گوشت و اینها به کار برده شده باشه، همون چیزهایی که ازش امساک کردن معمولا مثل مسلمانهایی که بعد از افطار اون چیزهایی که نخوردن رو معمولا میخورن، شما هم بعد از 40 روز به تعبیری افطار میکنید از اون چیزهایی که امساک میکردید؟
خب بعد از 40 روز عید پاک